این معنا که صفات خدا زائد بر ذات نیست، خب خیلی ها متوجه نمیشن. ما وقتی تو مدرسه میرفتیم بهمون میگفتن که صفات خدا زائد بر ذات نیست، چیزی سردر نمیوردیم، نمیستیم یعنی چی اون صفات زائد بر ذات یعنی چی. ما همجوری حفظ میکردیم جز صفات سلبیه نه مرکب بود و چی بعدش جسم نه مرئی نه محل از صفات کسی هست سلبیش از خدا. یکم این است که معانی ندارد خدا. این نفی معانی یعنی همین که ما هر صفتی و هر معنایی به خدا نسبت میدیم زائد بر ذات خدا نیست، این همون ذات اوست که عقل ما این مفهوم را ازش انتظار میکنیم. مثلا وقتی میگیم هم خدا علم دارد هم قدرت داریم، ما علممون یه چیزیه، قدرتمون یه چیز دیگریست. میتونیم علم داشته باشیم قدرت نداشته باشیم، میتونیم قدرت داشته باشیم علم نداشته باشیم، به خاطر اینکه علم غیر از قدرت و هر دو اینا غیر از ذات ما. ذات ما هست، ممکنه نه علم داشته باشیم نه قدرت، هر دوش از ما سلب میشه. اما در خدای متعال اینجور نیست، ذاتش عین علمش هست و علمش عین قدرتش هست و قدرتش عین ذاتش هست. هر صفتی ما برای ذات خدا اثبات بکنی عین هم هستن، هم صفات عین هم هستن و هم همه صفات عین ذات هستن. البته تحلیل این مطلب و برای تبیینش و اثباتش و اینا کار یک عمومی نیست، باید با یک مقدمات ذهنی مناسبی بیشتر تو مدرسه اینا باید بحث بشه، اجمالش هم به دیگران القا میکنه. به هر حال اینا اول باید بدونیم که ما هرچی به خدا نسبت میدیم ممکنه مفاهیم متغایری باشه و متباین هم باشه، اما مصداقش در ذات خدا همون ذات است. خدا در ذاتش تعدد نیست دیگه، خدا پلورالیست نیست، تعددگرا باشه و اونجا وحدت محض است، اونجا ذاتش عین صفاتش صفاتش عین، هیچ کثرتی در ذات خدا راه نداره، از کثرت هم خیلی خوشش نمیاد. به هر حال عزت و کبریا دو تا صفت هست که برای خدا ذکر شده و میگه خدا اینها رو برای خودش اختصاص ده، یعنی هیچ که دیگه حق نداره ادعا این صفات رو کنه. خب این صفت چیه که کسی دیگه هیچ حق نداره؟ ما حتی علم که برای خدا اثبات می کنیم، خب برای خودمون هم یه علمی اثبات می کنیم، ما هم یه علمی داریم. حالا درسته که علم ما هم خدا داده، ولی به هر حال وقتی خدا داده ما داریم، می تونیم ادعا بکنیم که علمی داریم. اما این دوتا را میگه کسی حق نداره ادعا کنیم، مخصوص خداست. یکی عزت است، یکی کبریایی. برای اینکه در حد فهم گوینده یه مقداری توضیح داده بشه، هم مفهوم عزت و هم مفهوم کبریا را اجازه بدید خود بازش کنیم. ابتدا عرض بکنم که ما در لغت فارسی خودمون عزت و عزیز و اینا را که به کار میبریم اینن مثل مفهوم عربیش نیست. ما وقتی میگیم مثلا فرزند عزیزم یعنی کسی که دوستش داره، محبوب، عزیز که میگیم یعنی محبوب، عزیز منی یعنی محبوب منی، دوستت دارم. اما در عربی عزیز به این معنا نیست. گاهی لازمه اون عزت در اون معنای عربیش اینم هست، اما اصل معناش این نیست. ما وقتی میگیم عزیز هم این معنا میزنیم، اما تو دعای ندبه میخونیم چی؟ عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا. اونجا یعنی چی؟ عزیزون علیه یعنی برای من خیلی سختی، اصلا هیچ معنای محبوبیت تو کار نیست. عزیزون علیه یعنی خیلی سختنه، قابل تحمل نیست برام. از اینجا میفهمیم معنی عزت در اصل لغت عربی این معنی محبوبیت و اینا نیست. در یه مواردی لازمش این است. اصل معنا اونطور که حالا اهل به اصطلاح فقه اللغه تحقیق کردن، یه معنی است که ما عینش رو در فارسی نداریم، واژه‌ای که درست اون معنا رو منعکس بکنه نداریم. بخوام توضیح بدیم باید بگیم که عزت یک حالتی است برای یه موجودی که تحت تأثیر غیر قرار نمیگیره، منفعل نمیشه زود. اگه کسی باش برخورد بکنه مغلوب نمیشه، مقهور نمیشه، شکست نمیخوره. بعضی گفتن، در کسایی که دقت کردن در ترجمه واژه های عربی، گفتن عزیز و خوبه به شکست ناپذیر ترجمه کنیم. عزیز یعنی شکست ناپذیر. خب حالا باز ممکنه شما بفهمید که عزیزون علیان عرالخر این چه ربطی به شکست ناپذیری داره؟ اونجا به معنی تحمل ناپذیری است، یعنی اونقدر بر من سخته که نمیتونم تحملش رو بکنه. اون عزیز است بر من، یعنی اون من را مغلوب میکنه، من نمیتونم مغلوبش کنم. مثلا بگیم اصل معنای عزت صلابت، نیرومندی. لازمش اینه که حالت انفعال نداشته باشی، خودشو نبازه، نبره، نشکنه، مقهور و مغلوب نشی. اینا هم از لوازم میشی، مقهور نشدن، مغلوب نشدن، شکست نخوردن، منفعل نشدن، اینا لوازم منفی اون معنایی است که در عزت خوابیده. خب این جور مفاهیم یه مفاهیم مصادیق کامل و تام داره. وقتی میگیم شکست ناپذیر یعنی یه موجودی رو ما یه وقت فرض میکنیم که در مقابل هیچ چیزی به هیچ وجهی شکست نمیپذیره. یه وقت نسبی ما در بین خودمون انسان ها بالاخره بعضی هاشون زود منفعل میشن، زود میبرن، بعضی هاستن نه مقاوم هستن، سخت‌سختن، مقاومت میکنن، شکست نمیخورن. اونو میگیم دارای عزت هست، اونی که مقهور میشه، تحت تأثیر قرار میگیره، منفعل میشه، میگیم نه این عزت نداره. ما در مفاهیم اجتماعی این یه وقتی مفهوم های حقیقی است، مثل اینکه فرض کنید یه فلزی تحت تأثیر واقع نمیشه. بعضی فلز های سخت هست که هرچی چکش هم بهش بزنن دارش اثر نمی کن. در موقعیت های اجتماعی هم که امور اعتباری است، کسانی گاهی یه موقعیت هایی دارن که هیچ چیز اونا رو نمیشکنه، موقعیت اینا از دستشون نمیره، هیچ عاملی نمیتونه این موقعیت رو از دستشون بگیره. یه مصداق خوبش رو میخواد توجه کنید، یادآوری کنید. امام رضوان الله علیه یه موقعیت اجتماعی داشت، یه محبوبیتی داشت، هیچ چیز رو از پا در نمیام، هیچ وقت احساس شکست نمی. حالا علتش چی بود؟ اون یه حرف دیگه ایست، العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. او به یک جای بند بود که هیچ وقت شکست نمیخورد. ولی نمونش که ما ببینیم در امور اجتماعی، هر کس شما دیدید تو این عالم، در این روزگار، هم روزگاری که ما زندگی میکردیم، تو هر کشوری بالاخره یه جایی شکست خورد. اما این مرد بدون اینکه ثروتی داشته باشه، قدرت ظاهری داشته باشه، طرح و نقشه ای داشته باشه برای کارش، زمینه سازی کرده باشه برای ریاستش، یه موقعیتی پیدا کرد که تمام سران عالم در مقابل او خضوع داشتن، به روشون نمی آوردن. این همون شکست ناپذیری است. این عزت هست. عزت یعنی ولی براخره هر موجودی ما هر انسانی شما فرض کنید بالاتر از او عزیزتر از او میشه فرض کرد. در بین انسان ها بالاترین عزت رسول خدا و ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین دارند. امروز بزرگترین مصداق عزت مخصوص حضرت مقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا است. و بالاخره همه موجودات ممکن و مخلوقات در مقابل خدا دیگه عزتی نداره. اونجا همه ذلیل هست. خشعت الاصوات للرحمن. در مقابل خدا همه ذلیل هست. پس عزت هایی که به غیر خدا نسبت دامیدیم اینا همه نسبی. یا بفرمایید عزت ناقص هست. عزت کامل نیست. حالا به حسب زاویه دید فرق میکنه که اینا کمال و نقص تصور کنیم یا نسبی و مطلق یا به یک معنا حقیقی و عاریتی. هر کس غیر خدا هر عزتی داره عاریتیست از خدا، از خودش که چیزی داره. حتی انبیا و اولیا اونا هم عزتشون عاریتی. عزت حقیقی و اصیل مخصوص خدا است. پس عزت اختصاص به او داری، یعنی تنها اوست که سر تسلیم در مقابل هیچ کس فرو نمیاد. هیچ کس بر او نمیتونه غالب بشه. این توضیح این که تو عزت مخصوص خدا است. البته همه چیزهایی که اختصاص به خدا داره خدا مراتبی از اشرام به اولیاء خودش مرحمت میزن. علم غیب هم مخصوص خداست. یا من لا یعلم الغیب الا هو. اما به هر اندازهی که بخواد لا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضا من رسول. اینجا مل عزت لله جمیعا ولی تو عز من تشاء العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. پس این که بگیم عزت مخصوص خدا یعنی عزت کامل، عزت مطلق، عزت اصیل، عزت حقیقی. برای منافات نداره که مراتبی از عزت هم دیگران داشته باشند به اذن الله و به اعطاء و بخشش الهی که تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء. و اما کبریا، این واژه ما درست مشابهش عیناً در فارسی نداریم. خب ریشه همه اینا از کبر به معنی بزرگی است در مقابل صغر یعنی کوچکی. کبر و صغر دو مفهوم متضایف هستند. دو چیز را که ما با هم مقایسه میکنیم میگیم یکی واجد اجزای اون یکی هست با اضافه، اون میشه کبیر اون میشه صغیر. البته واجد عینش نه مشابهش. اصل ماده کبر اینه ولی از کبر مشتقاتی داره که در جاهای خاصی استعمال میشه. صفت اجسام بزرگ میگیم دارای کبر هست و اونا میشن کبیر. اما نمیگیم دارای کبر هست. کبر هم همون ماده هست. یه فتح و جذب هم فرق داریم. کبر هست اونم کبر. هر دوش هم معنی بزرگیه اما جای هم به کار نمیره. کبر هم مقابل صغر هست که یعنی معنای اضافی کوچک و بزرگ تو مفهوم متضایف هستن. کوچک است نسبت به اون چیزی که اون بزرگ است نسبت به او. اما کبر یه معنایی داره که لااقل در استعمالات شایعش به یک امر معنوی و قلبی اطلاق میشه. در قرآن هم استعمال شده ان فی صدورهم الا کبرون ما هم به بالغی، ان فی صدورهم الا کبرون. کبر به قول اهل نظر یک هیئت، یک کیفیت نفسانی که آدم خودش را در درون خودش بزرگ ببیند. اگر این را باز از اون حالت نسبی فراتر رفتیم، خودش آدم بزرگ میبینه ای وقت نسبت به امثال خودش، خودش را نسبت به رفیقش، به پدرش، به فرزندش، برادرش، خواهرش، خودش را بزرگتر میبینه. مثلا هیچ وقت آدم خودش را از آسمان ها و همه خلایق عالم بزرگ نه، بزرگتر نمیبینه. این بزرگی نسبی. اگر این بزرگی را به طور مطلق در نظر بگیریم، اینجا لفظ خاصی داره در عربی، کبریا است. کبریا یعنی یک بزرگی مطلق، یک بزرگی حقیقی، یک بزرگی که بالاتر از اون بزرگی نباشه. در عزت گفتیم ما باید این معنا را درش اشراب کنیم، یعنی بگیم عزت حقیقی، عزت مطلق. اگر کبر بود اینجا، این هم میبایست این شرط را بکنیم. اما خود واژه کبریا متضمن این معنا هست، یعنی عزت مطلق که این را ما گفتیم یک قیدیست که از سیاق کلام استفاده میشه و قرینه مقامیه داره، و کبریا که اصلا منطوقش هست، یعنی بزرگی مطلق. این دوتا مخصوص خداست. گاهی آدمیزاد از سر جهل، از سر جهل دیگه تعبیری رفاتر از جهل نمیدونیم، گاهی صفات خدایی را به خودش نسبت میده. و این تعجب نکنید، همه ما کمابیش مبتلا هستیم. ما خیلی چیزاست که کار خداست و اینو به خودمون نسبت میدیم. خب بیشتر معرفتمون نمیرسیم. خودم کردم. انما اوتیتو علی علم عندي، قارون گفت این ثروت من خودم به دست آوردم با علم خودم، با زحمت خودم. خیلی ها وقتی بهشون میگه حقوق فقرا رو رعایت بکنید، یعنی آقا ما با خون دل خود این زحمت کشیم، با عرق جبین و کد یمین این ثروت جمع کردیم، حالا بدیم دیگران بخورن. خودم پیدا کردم. فراموش میکنه که خدا بهش دادیم. ما این جوشتارا کمابیش همه مبتلا هستیم. روزی را خیال میکنیم خودمون ایجاد میکنیم، کار را خودمون ایجاد میکنیم، علم را خودمون کسب میکنیم، قدرت را خودمون به دست میاریم و خیلی چیزهای دیگه. بفهمید همه چی را. ولی گاهی از گستاخی خیلی فراتر از این حرفا میره. یک کسایی پیدا میشن در اثر غرور به یه جایی میرسن که حالا یا خودشونم باور میکنند یا مردم رو فریب میده. میگه انا ربکم الاعلا، انا من فرعون رب شما هست. اونم نه از این رب های معمولی، رب اعلا، بالاترین رب، بالاترین مرتبه ربوبیت علی من. یعنی رب های دیگری هم هستن، چون قوم مشرک بودن، قائل به ارباب متفرقون بوده، اون میگه من رب الارباب هم، ربکم الاعلا. خیلی هم باورشون میشه وقتی یه قدرتی به هم میزنن و کسی در مقابل خودشون نمیبینن. ان الانسان لا یطغى، ریشه شده همین یار ان رآه استغنا. وقتی آدمیزاد در یه چیز خودشو بی‌نیاز دید، یک مرتبه ادعای خدایی تو دلش پیدا میشه. بل از جمله این که گاهی آدمیزاد در اثر جهل و غرور، اگر جسارت نمیشه در اثر حماقت، یک خیالی براش پیدا میشه که من خیلی بزرگم. اصلا بزرگتر از من که معلوم نیست کشتی باشه. تعجب نکنید، من آدم اصطلاح دارم بهتون نشون بدم، من تا من دوست ندارم اسم کسی اینجا ببره. خیال میکنه در عالم هیچ عالمی به اندازه او چیز نمیفهم. درباره نظریات همه علما و بزرگان نظر نقادانه میده، اشکال میکنه بر همه. فلان کس فلان جا اشتباه کرد، فلان کس فلان جا اشتباه کرد، فلان کس فلان جا اشتباه کرد، پس من اشتباه نمی کنم، پس من از همه بالاتر. کسی که یه قدرتی پیدا کرد، من نمیدونم من و شما چند روز قدرت داریم میتونیم بگیم اصلا قدرتی، اگه یه خورده در زندگیمون خدای قدرتی بهمون داده باشه، یه جای حرف ما پیش بره، دستوری بدیم دیگران اضاعت بکنن، ای چند سباهی بگذره، باورمون میشه که ما یه چیزی شدیم. حالا اگر این گسترش پیدا کنیم، یه امضا که بکنیم، لشکری به حرکت در میاد، مردم این کسانی حمله کنن به عراق، حمله کنن به افغانستان با یه امضا، ما دیگه چی میکنیم؟ عجب قدرتی داریم. یه امضا کردیم، اون راست رفتن، ریختن، کشتن، بمبارون کردن، مردم دستور ما بودیم. کی بالاتر از ما؟ این زو مراتبی. اگر آدم در خودش احساس بزرگی کند، من واقعا بزرگم، و این بزرگی رو مال خودش ببینه، این در واقع چیزی که مخصوص خداست غرق کرد. بزرگی واقعی مال خداست. اصلا چیز در مقابل خدا نمیشه گفت بزرگ تا بگیم این بزرگترین است. کسی در مقابل خدا چی داره که بگیم بزرگم یا کوچیکه؟ هر چه هست مال اوست، هر که هر چه داره از او داره. ما خودم احساس بکنه که من شخصیتی هم بزرگی هم، یه بادی به قدقت بیان دازی که منم یه بزرگی هم. این باد کم و بیش در دماغ همه ما کم و بیش هست، تا تعجب نکنید. این مراتب ضعیفش اغماز میشه ازش. وقتی رشد بکنه به یه حدی برسه که منشأ فساد بشه، اون وقت میفهمیم که باد خطرناکی تو دماغ ما بوده. اتفاقا همین تعبیر باد هم در روایات شده نسبت به کبر. بادی است در دماغ افراد، باد شیطانی است. پس کسانی که در مقابل خدا برای خودشون عزتی قائل باشن، بزرگی برای خودشون قائل باشن، در واقع یعنی به جنگ خدا رفتن و چیزی که مخصوص خداست غصب کردن. اگه یک کسی هم چه حالی پیدا بکنه، این مشمول لعن و نفرین الهی قرار میگیره. این خلاصه این دو سطریست، یا کمتر از دو سطریست که من تلاوت کردم. یه بار دیگه مرور میکنم و بعد انشاءالله استفاده میکنیم از توسل برادر عزیزمون. الحمدلله الذی لبث العز و الکبریا. خطبه را به این مطلب شروع میکنه. پیداست که بحث بر محور عزت و بزرگی دور میزنه. مخصوص خداست، یعنی دیگران نباید ادعای عزت و بزرگی داشته باشن. وقتاره همال نفسه، خدا عزت و کبریت را برای خودش برگزید دون خلقه. سهمی برای اینا برای خلقش قائل نشد، یعنی در کنار عزت خودش چیزی را برای خلق بگید که مال خودش نباشه. یعنی عزت الهی در دیگران ظهور پیدا می کنه. العزت الله ولی رسوله، اون منافات نداره. تو عز و منتشا، اما نه در مقابل عزت خودش یه عزتی هم برای مخلوق باگه، بگه این عزت من، این هم عزت شما، که این عزتی که مربوط به خدا نباشه. چنین چیزی حق هیچ مخلوقی نیست. و جعلهما حمن و حرمن علی غیره. این مطلب یک قرقگاه هست، یک خط قرمزه. هیچ انسانی حق نداره از این خط عبور کنه، یعنی وارد دایره عزت و کبریای الهی هیچ که حق نداره وارد بشه. اگر پاشو بخواد بگذاره اون طرف خط، یعنی با خدا جنگ کردی، یعنی حق خدا رو غصب کردی. و اصطفاهما لجلاله، خدا عزت و کبریا را برای جلال و شکوه خودش برگزید. و جعل اللعنه علی من نازعه فیهما من عباده. اگر کسی از بندگان به ستیز با خدا برخیزد و چیزی از اینها را برای خودش ادعا کند، خدا او را مورد لعنت قرار میده. این حالا جمله اول این خطبه، و اگه حیاتی بود و توفیقی بود بقیه شو در جلسات بعد به عرضتون برسونیم.